نه احساس ظاهری. اینا با استدلال به این نتیجه رسیدن که تکیه به قدرت‌هایی کرده اند که دچار مشکل میشن در آینده. برگشتن به این که خانه‌ها محور این اقتدار منطقه جمهوری اسلامیه، حالا تلاش میکنن با فضاسازی عمومی به اصطلاح کاری بکنن که بگن نه، سوریه جزء ما عرب هاست که هست، اما با حضور رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی در سوریه، این پیوند راهبردی که بین ایران و سوریه در حوزه جبهه مقاومت هست بیشتر برای دیگران مطرح شد. کشورهای عربی همزمان این کار رو خواهند کرد و میکنند که در هر صورت یک نیم نگاهی به قدرت ما داشته باشند، برای اینکه اگر احیانا اون نگاه خاص فریبنده حوزه عربی که میخواد جایگزین مصالح کشورها و امت اسلامی بشه رو علم بکنند، با حضور جناب رئیس جمهور ما در سوریه و حالا قراردادها، نوع استقبال و وضعیتی که حالا طبیعتا جای بحثش یه مدار جای دیگری است، اینا همه ظرفیت هایی است که اونا احساس کردن که این به اصطلاح بازگشت رو تسریع کنن. به نظر من مدت هاست اینا به نتیجه رسیدن، 12 سال هر چه تلاش کردن، بسیج کردن همه ظرفیت ها رو و همه قدرت ها رو و همه نیروهاشون برای اینکه حکومت سوریه رو ساقط کنن. دیدن که نه، با اراده جمهوری اسلامی و با پای مردی به اصطلاح رؤسای سوریه این مسئله تحقق پیدا نکرد و لذا رسیدن به این نکته که خانه‌ها یه وضعیت جدیدی است و حضور جناب رئیسی هم به این موضوع کاملا به صورت مشاهده میدانی تونست کمک کنه.
آقای فرزندی، حالا شما به صورت گذرا هم در فرمایشاتون بهش اشاره کردید، ولی اگه بخوایم خیلی مشخص و واضح و شفاف برای شنوندگان بگیم، برنده ها و بازنده های این بازگشت سوریه به جامعه اتحادیه عرب چه کسایی هستن؟
بله، برنده ها طبیعتا اولیش دو دولت، حالا به تعبیر هم مردمی و هم قدرتمند منطقه سوریه و ایران، دو جبهه مقاومت یعنی مجموعه جنبش های مردمی و اسلامی که در منطقه هستن، چون یکی از پشتیبانان اصلیشون در این حوزه اقتدار خودشون نشون داد.
بله.
و نهایتا ملت های منطقه و امت اسلامی، این ستا به تعبیری برنده های اصلی هستن. به صورت طبیعی میتوان گفت که بازنده اصلی هم امریکایی هاست که در یه دوره 40 چند ساله با همه ظرفیت‌هاش وارد منطقه شدند و تلاش کردند،
تجربه کردند در تمام مراحل.
و بعد رژیم صهیونیستی و بعد کشورهایی که تا به حال وابستگی خودشون رو به امریکا نشون دادن، که حالا من فکر می‌کنم که خیلی الان ظرفیت به اصطلاح بحث ما اقتضا نداره که من جز به جز اشاره کنم.
خواهش میکنم بریم سراغ چشم انداز تحولات منطقه که در پرتو بازگشت سوریه به اتحادیه عرب اتفاق میفته. این چشم انداز چه خواهد بود؟
ببینید، چشم انداز به نظر میرسه در همون پیامدها بیان شد.
بله.
به تعبیر بهتر و روشنتر میتوان گفت که چشم انداز اینه که دولت‌های وابسته عربی به اصطلاح قدرت‌های بیرونی به خود خواهند آمد. این یک نوع چشماندازه. چشمانداز دوم این است که به اصطلاح جنبش های اسلامی و مردمی با یک اقتدار جدید و با یک امید و آینده وارد میدان خواهند بود و بعد مردمی هم که گاهی به خاطر فضای رسانه‌ای جهانی به نوعی گاهی دچار شک و تردید می شدن، به نظر می رسه که حتما اینا به نتیجه رسیدن و بیشتر میرسن که خانه ها وقتی یک دولتی مستقل و یک مجموعه هایی برای تحقق اهداف و منافع ملت ها وارد میدان هستن، اینا خلاصه در میدان پیروز میشن.
خیلی متشکرم سردار فرزندی، استاد دانشگاه دفاع ملی، با جناب علی خدافظی میکنیم.
موفق باشید.
متشکرم. زنده باشین. خدا نگهدارتون. سال نظرسنجی رویداد امروز، برگزاری نمایشگاه اکسپو 2023 در تهران، چه پیامی برای دنیا و چه دستاوردی برای کشور دارد. گزینه 1 شکست سیاست تحریم. گزینه 2 اعتماد متقابل با کشورها برای تعامل. گزینه 3 تقویت سبد ارضی کشور. گزینه 4 موارد دیگر رو شما بگید. 30,000 10,35 شماره پیامک ماست. رقم پایانی 4120 گزینه 1 رو انتخاب کردن. شکست سیاست تحریم. صف 911-85-12 گزینه 2 رو انتخاب کردن. تنوع گزینه ها داره بالا میره یواش یواش. اما یه شنونده عزیز و ارجمند دیگه هم گزینه 2 رو انتخاب کردن، همراه همیشگی برنامه رویداد که در سال نظرسنجی ما هم شرکت میکنه. ما منتظرتون بودیم خانم فرازمند عزیز از شیراز. گزینه 2 رو انتخاب کردن. اعتماد متقابل با کشورها برای تعامل. صفر 914 0394. دیروز هم برای ما پیامک زده بودن، نقطه محکمی به ما داشتن. امروز هم نوشتن ما مافیاهای خیلی زیادی داریم، باید اینها برداشته بشه. ضمناً گفتن که من جایزه هم نمیخوام. سوال نظرسنجی ما، توصیه میکنم که شما شنوندگان عزیز و ارجمند حتما در این سوال نظرسنجی ما شرکت بکنید. شاید امروز شما برنده سوال نظرسنجی ما باشید. برگزاری نمایشگاه اکسپو 2023 در تهران چه پیامی برای دنیا و چه دستاوردی برای کشور دارد؟ گزینه 1 شکست سیاست تحریم. گزینه 2 اعتماد متقابل با کشورها برای تعامل. گزینه 3 تقویت سبد ارضی کشور. و گزینه 4 موارد دیگر رو شما بگید. 30,000 10,35 سامانه پیامکی ما هستش. ما منتظر این هستیم که شما در سوال نظرسنجی ما شرکت بکنید، گزینه مورد نظر خودتون رو برای ما بفرستید. البته از طریق پیام رسان بله هم میتونید با ما در ارتباط باشید. @ رادیو گفتگو پیام رسان بله ما هستش. شما میتونید عضو کانال ما بشید و بعد در نظرسنجی ما در کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله شرکت بکنید. پس از پایان برنامه هم میتونید چند دقیقه بعدش مراجعه بکنید، ببینید که آیا شما برگزیده که امروز سوال نظرسنجی ما بودید یا نه. امیدوارم که شما شنونده عزیز و ارجمند برنده امروز سوال نظرسنجی ما باشید. علاوه بر این که شماره که پیامک 30035 در اختیار شما هستش که هم در سوال نظرسنجی ما شرکت بکنید و همین که نظرات و پیشنهادات خودتون رو به ما بفرستید به شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم برای تهران و شهرستان 162 هستش که در اختیار شما هست و میتونید که با ما در ارتباط باشید. همونطور که ابتدای برنامه هم وعده داده بودیم قرار هستش که در خصوص تداوم واکنش ها به ادعای واگذاری خودروهای شاسی بلند به نماینده های مجلس گفتگو بکنیم با جناب آقای ظفرآبادی، موضوعی که ما از ابتدای هفته داریم اون رو بررسی میکنیم و هر روز به اون پرداختیم. حجت الاسلام المسلمین مستاق ظفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی و همچنین سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای ظفرآبادی سلام بر شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همکارانتان سلام عرض میکنم و همینطور خدمت شنوندگان عزیز، وقت شما هم بخیر باشه. در خدمت
زنده باشید. خیلی متشکرم. آقا از روز گذشته فهرست های جدید و متعددی مطرح شده که برخی از نماینده ها خودروی شاسی بلند گرفتن، برخی نگرفتن. از اون طرف هم دولت سکوت کرده، هیچ حرفی رو نمیزنه. خب بالاخره تو همین سکوت هایی که انجام میشه شاید یه فهرست های جعلی هم ساخته بشه و در فضای مجازی منتشر بشه. این ماجرا قراره که تا چه زمانی ادامه پیدا بکنه و کی قراره بالاخره این شفاف سازی صورت بگیره؟
بله، چندین مرتبه صحبت کردم.
بله،
موضوع اصل موضوع این بود که اون کسی که ادعا میکرد، ادعا این بود که تحویل خودرو یا حواله به ازای پس گرفتن استیضاح وزیر سمت بود. اصل ماجرا این صحبت اولیه این.
بله،
خب هیئت رسیدگی کرد که این ادعا کذب ثابت شد، کذب بودن این ادعا ثابت شد.
خب
بعد مرحله بعد گفتن که نه، خودرو گرفت، خودرو هدیه گرفتن. الان گاهی اوقات تو این طرف اون طرف گفته میشه هدیه خودرو، هدیه خودروی شاسی بلند به نمایندگان.
درست،
این هم کذب محضه. هیچ خودرویی به هیچ نماینده‌ای یا کارمندی هدیه داده نشد. بحث بعدی خودروی شاسی بلند، باید خودروی شاسی بلند رو ما صحبت بکنیم. خودروی شاسی بلند، منظور از خودروی شاسی بلند شرکت بهمن بوده که فیدلیتی یا دیگنیتی بوده. خودروهای چینی هستن که همه میدونن که تو بازار وجود داره.
بله،
خدمت شما در رابطه با این
موضوع اصلا تفکیک بشه در واقع و مشخص بشه که کدوما بوده.
بله، ببینید حالا به هر حال این خودروی چینی هست که حالا بهمن خودرو داره مونتاژ میکنه.
درست،
هیچ سندی مبنی بر این که نمایندهی خودرو گرفته باشه هنوز به ما ارائه نکرد. و اما آیا این که نمایندگانی خودرو گرفتن یا نگرفتن، من یه بحثی رو دارم اولا خیلی روشن بشه، چون واقعا یه فضای رسانه‌ای بدی ایجاد شده که واقعا خیلی برخی از مردم متوجه ماجران نیستن، متوجه نمیشن که چه اتفاقی افتاد. فقط الان اون چیزی که تکرار میشه در این طرف و اون طرف در رسانه ها، میگن خودروی شاسی بلند به نماینده، خودروی شاسی بلند به نماینده. باید بررسی بکنیم شرایط اون زمان رو، یعنی در سال 1400 این اتفاق میگن افتاده، به یه تعدادی از کارمندان یا نمایندگان مجلس خودرو واگذار شد. باید بررسی بکنیم تو اون سال 1400 آیا بهمن خودرو یک به اصطلاح وضعیتی داشته، یعنی میتونست خارج از قرعه کشی اقدام بکنه یا نمیتونست این کار رو انجام بده. یعنی در حقیقت اگر کسی خودروی تحویل گرفته هم از کارمند یا نماینده یا فلان، آیا این به اصطلاح در چارچوب قانون بوده، قانونی که حاکم بر شرکت بهمن خودرو بوده، یا این خارج از اون قانون بوده؟
درست،
این رو آقای ببینید آقای رئیس مجلس دستور دادن به هیئت نظارت و همینطور کمیسیون اصل 90 و حراست بررسی بکنن این موضوع. این موضوع در دست بررسی
حالا انشاءالله ما هم تو برنامه‌های مختلفی که داریم در رویداد و سایر برنامه‌هایی که در شبکه گفتگو رادیو گفتگو داریم حتما این موضوع رو بررسی می‌کنیم. حالا من تیتراژ پایانی، موسیقی تیتراژ پایانی برنامه هم داره میره و آقای غضنفر آبادی یک نظرسنجی رو انجام داده، خبرگزاری صدا و سیما از جمع 290 تا کرسی که وجود داره و نماینده ها پرسیدن، 262 نفر به صراحت و شفاف اعلام کردن که ما خودرویی دریافت نکردیم، اما 28 نفر یه جواب ندادن یا از زیر پاسخ دادن هم شونه خالی کردن.
من از این موضوع مثلا من خودم هنوز به من کسی مراجعه نکرده که شما خودرو دریافت کردید مثلا تو این عددی که میگه، ممکن من جز 28 نفر باشم از ندیدم این رو.
بله.
در صورتی که من ببینید من واضح عرض میکنم اون زمان اومدم. الو
آقای غضنفر آبادی، ما هنوز خیلی با شما کار داریم، حتما مزاحم شما میشیم و حتما این گفتگو رو با جناب علی در روزهای آینده ادامه خواهیم داشت. خیلی متشکرم، با جناب علی خداحافظی میکنیم. ما تلاش کردیم در رویداد امروز از بخش دولتی هم حتما شو خطمون بیاریم و از اونها هم سوال بپرسیم، اما نپذیرفتند و نیامدند. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند با رویداد امروز. تا رویدادی دیگر، بدرود.
روز بخیر دوستان عزیز، ساعت 13 و 16 دقیقه، برنامه بعدی رادیو گفتگو، چگونه زندگی کنیم.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ مهارت تفکر خلاق از جمله مهارت‌هایی است که آدمی در زندگی خیلی خیلی بهش نیازمند است. وقتی که از منظر آیات قرآن کریم نگاه می‌کنیم، می‌توانیم به بازگشت به اصل خیش توجه بکنیم و منظور از اصل خیش در منطق قرآنی عقل خیشاوند آدمی است. یک اصطلاحی که بیشتر مفسرین به کار میبرند در مورد عقل، عقل فطری است که در این آیه که من مورد نظرم هست و با شما در میان خواهم گذاشت مطرح میشه. سوره مبارکه هجر آیات 85 و 86. گل پیام، یعنی آن پیامی که متن نظر ماست برای مهارت تفکر خلاق و بازگشت به اصل خیش یا عقل خیشاوند آدمی است، آیه 86 که خیلی هم کوتاهه و مضمونش هم اینه که به یقین پروردگار تو آفریننده داناست، خلاقه، او خالق خلاقه. عیناً در سوره مبارکه یاسین هم ما خداوند رو خلاق علیم میابیم. یعنی در سوره مبارکه هجر آیه 85 و 86، منطقه من مضمون آیه 86 رو گفتم، هم آیه 85 گفتگو میکنه با ما درباره آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست که خدای مهربان آن را آفرید. بهش نگاه بکنیم، سوره مبارکه هجر آیات 85 و 86.
و ما خلقنا السماوات والأرض و ما بینهما إلا بالحق وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ.
ما آسمان ها و زمین و آنچه را میان آن دوست جز به حق نیافریدیم و ساعت موعود قطعا فرا خواهد رسید، پس از آنها به طرز شایسته‌ای صرف نظر کن. به یقین پروردگار تو آفریننده آگاه است. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. وصل آدمی، آن قطعه موزون و همگرا در زندگی آدمی، خرد آدمی است که در سوره مبارکه هجر آیه 85 و 86 آدمی رو دعوت میکرد به تفکر پیرامون این که خدا کیست، آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست مخلوق کی میتوانند باشند، کدام خالق خلاقی. برای مهارت تفکر خلاق اینه که آدمی این میزان از خلاقیت رو در جهان هستی و این ابداع رو پی ببره و از سر خشیت و خشوع بندوار سر سجده فرود بیاره. سوره مبارکه هجر آیات 85 و 86 رو با یکدیگر مرور کردیم.
صدایم کن که من پژواک شعری بس دلنگیزم،
پژواک شعری بس دلنگیزم، پژواک. آیین اختتامیه دومین جشنواره میلادی
مستند رادیویی
پژواک.
هیئت داوران جایزه ویژه خود را به دلیل معرفی مناسب هیئت داوران از میان نامزدهای این بخش، جایزه خود را شامل تندیس پژواک، لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیم می‌کند. به
دوشنبه 18 اردیبهشت 1402 ساعت 20
تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما،
جشنواره ملی پژواک،
صدای واقعیت،
پژواک حقیقت، پژواک.
اینجا رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. دوستان عزیز 3010-35 رو به خاطر بسپارید، سامانه پیام کوتاه ماست، از این طریق با ما در ارتباط باشید. و 162 هم جهت ارتباط شما با برنامه های مختلف و البته با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها در اختیار شما شنوندگان عزیزه. حتما با ما در ارتباط باشید، نظر خودتون رو در مورد برنامه های مختلف رادیو گفتگو به ما اعلام کنید. اگر میخوایی خوشبخت باشی و واقعا لبخند بزنی از ته دل و زندگی هم روی قشنگشو بهت نشون بده، پس برای شادی دیگران تلاش کن. خودخواه نباش و به فکر دیگران هم باش. لبخند فراموش نشه.
بگی سخت نگی دل تو بده به دست زندگی سخت نگیر به خودت بیا و چشماتو رو غصه ها ببند به خودت بیا و تو چشمای آینه هاش بخند آرزوهاتو بغل بگیر و بالو پر بگیر چشماتو ببند یه لحظه از دلت خبر بگیر برو سمت آرامش داری وقتی که روزانه خودت نزدیکه بی‌ترس از دوری عاشق باش این دنیا خیلی کوچیکه تو بگو به من همه یه دلخوشی ها به ما دوباره میرسه سهم خنده ها از دل دقیقه ها بگی تو دل اونایی که عاشقشونی جا بگی آرامش داری وقتی که خودت نزدیکه بی ترس از دوری عاشق باش این دنیا خیلی کوچیکه آرامش داری وقتی که روزانه خودت نزدیکه
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
امیدوارم که آرامش قرین لحظه لحظه تک تک شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو باشه و خدای بزرگ هم همیشه هواتون رو داشته باشه. در خدمت شما هستیم. ساعت 13:29 است. Thank you. داریم کم کم نزدیک میشیم به ساعت 13 و 30 دقیقه و زمان همراهی با همکارانم در برنامه گفتگوی اجتماعی. اما اجازه بدید قبل از اینکه این برنامه آغاز بشه، من به اتفاق همکارانم در نوبت کاری صبح با شما خداحافظی بکنیم و آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای همه شما. امیدواریم که لبخند از روی چهره نازنینتون دور نشه. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و دعوت میکنیم با همکارانم در برنامه